بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صدر المتعلهين قدس سره در آخرین عصر که عصر 11 باشه از اصول معاد جسمانی راجع به تسلیس عوالم، یعنی عوالم سگانه و اینکه تنها انسان است در میان موجودات این عالم که همه این عوالم سگانه را سیر می کند و طی می کند، این حالا اگر بخوایم عنوان بدیم به اصل 11، عنوان کلیش اینه. ولیکن توضیح و تفصیل این مطلب و این اصل تا اون جایی از عبارت که حالا امروز در نظر گرفته شده که انشالله خونده بشه، 5 تا مطلب رو ایشون در توضیح همین اصل بیان می‌فرمایند. اما مطلب اول این استش که عوالم جزئیه غیر متناهی است، ولیکن عوالم کلیه متناهی است. اما عوالم جزئی غیر متناهی است به چه بیان؟ حالا البته دیگه اینها بیانهایی است که دیگه با توجه به اونچه در عرفان و کتابهای دیگر آمده عرض میکنیم برای توضیح مطالب ایشون و فرمایشات ایشون. عالم مشتق از علامته و هر موجودی از موجودات عالم این علامت اسم و صفت الهی است، علامتی اسمیه. بنابراین هر موجودی از موجودات عالم میشه یه عالمی، چون عالم مشتق از علامته و هر موجودی هم علامت یک اسم و صفت الهی است. بنابراین هر موجودی میشه یه عالم. با توجه به غیر متناهی بودن موجودات که قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، عوالم میشه غیر متناهی، ولیکن عوالم جزئیه که هر موجودی از موجودات عالم یه عالم جزئی است، ولیکن عوالم کلیه اینها متناهی هستند. حالا عالم این که گفتیم مشتق از علامت، مأخوذ از علامت، اون به حسب لغت بود، ولیکن در اصطلاح عالم یعنی ما سوى الله. البته بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی تناسبه همیشه. ما سوى الله، هر موجودی از ما سوى الله علامتی اسم و صفتی الهی است. معنای اصطلاحی عالم عبارت است از ما سوى الله. یه مرتبه این الله، الله ذاتی حساب میشه. خب ما سوى الله یه حسابی پیدا میکنه. یه مرتبه این الله، الله وصفی و صفاتی، چون دو جور، دو تا الله داریم. یه الله ذاتی داریم، قل هو الله احد، یک الله صفاتی داریم، الله الصمد، که اسم جامع اسما و صفات الهی است، اون الله صفاتیه. یه مرتبه هم الله اشاره به ذاته. خیلی جاها، یعنی مثلا الله در قرآن کریم استعمال میشه به معنی ذات، ذات احدیت. اگر الله، الله ذاتی گرفته بشه، خب ما سوى الله که عالم باشه، از عالم اعیان ثابته، از اونجا رو شامل میشه که عالم اعیان ثابته در مرتبه واحدیته، از اونجا رو میگیره تا میرسه به عالم ملک، عالم شهادت. اما اگر الله، الله صفاتی گرفته بشه، یعنی ما سوای الله صفاتی، دیگه این عالم خارج از ذات رو در بر میگیره، دیگه اون مرتبه واحدیت رو که عالم اعیان ثابته در اون مرتبه هست، اونجور که در عرفان گفته شده، دیگه اون رو در بر نمیگیره، دیگه عالم منحصر میشه در خارج از ذات. که این تسلیس عوالمی که الان ایشون مطرح میکنن، یعنی میفرماین عوالم که مقصود عوالم کلیه است، منحصر در سه عالمه، این ما سوى الله که معنای اصطلاحی عالم باشه، اللهش الله صفاتی باید در نظر گرفته بشه، که دیگه عالم اعیان ثابته حساب نشه، که عرفا بهش عالم علمی میگن، و این عوالمی که در خارج از ذاته بهش عالم عینی گفته میشه. مراد فقط عوالم عینی است، دیگه عالم علمی نیست. البته عرفا در بحث حضرات خمس و عوالم کلیه، چون این دو تا بحث یکیه، یعنی موجودات به اعتبار، یعنی همین مراتب وجود، چون صحبت عوالم کلیه است در اون حضرات خمس و عوالم کلیه، اونجام در عرفان عوالم کلیه بیان میشه، هر مرتبه از مراتب وجود به اعتبار وجودش بهش حضرت میگن و به اعتبار تعینش بهش عالم میگن، چون به اعتبار همون تعینش علامت اسم و صفت الهیست. حالا در اون بحث حضرات خمس یا عوالم خمسه کلیه، پنج تا عالم عرفا بیان میکنن، یکی عالم اعیان ثابته، سه تا همین سه تا عالمی است که صدرالمتعالین در اینجا میفرماید، یعنی عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت، و یکی هم عالم انسان کامل، که هر عالمی در مقابل یه حضرتی است، عالم انسان کامل در مقابل حضرت کون جامع، و عالم ملک عرض می کنم در مقابل حضرت شهادت مطلقه، عالم ملکوت که همون عالم مثال باشه و عالم جبروت که عالم عقل باشه، اینها هم حضرت غیب مضاف هستن، یعنی عالم در مقابل حضرت غیب مضاف، عالم اعیان ثابت هم در مقابل حضرت غیب مطلقه. حالا علایال نمیخوام اون بحث رو حالا داریم خواستیم اشاره بکنیم. صدرالمتعالین الان در مطلب اول در اینجا می‌فرمایند که عوالم منحصر در سه عالم هست، در سه نشأه هست، یکی عالم عقل، یکی عالم مثال، که عالم عقلی به عالم مثال عالم نفسانی اطلاق میشه، عالم نفسانی، و یکی هم عالم طبیعی. این سه تا عالم. البته بر حسب تطابق عوالم که باز در عرفان مطرح میشه، یک قاعده عرفانی است و تطابق عوالم به این معناست که هر عالم پایینی مظهر عالم بالایی است و هر عالم بالایی اصل و ظاهر در اون عالم پایین تری است، بر حسب تطابق عوالم که در عرفان مطرح میشه، ایشون میفرمایند که این عوالم سگانه با هم ارتباط دارند. اینجوری نیستش که اینها از یکدیگر منقطع باشن، گسستی در بینشون باشه. عرض میکنم نمیدونم گسلی، شکافی در بین این عوالم باشه و اینا با هم ارتباط نداشته باشن. نه، اینها با هم ارتباط دارن و با توجه به این ارتباطی که با هم دارن بر حسب تطابق عوالم، اینا همه یک عالمن و اینها فعل واحد حق هستند، که یکی از اقسام توحید که گاهی وقتا در همین کتب مربوط به این فنون مطرح میشه، توحید فعلی است، که باز توحید فعلی غیر از توحید افعالی است، که توحید فعلی یعنی فعل حق تبارک و تعالی واحده. روی این حساب، روی حساب ارتباط، این عوالم همه عالم واحد میشن، فعل واحد حق تبارک و تعالی میشه و توحید فعلی درست میشه. این مطلب اول از پنج مطلب. و اما مطلب دوم، ایشون میفرمایند در میان موجودات عالم تنها انسان است که میتواند با حرکت جوهری هر سه این عوالم رو سیر بکنه. این شانس رو در میان موجودات فقط انسان داره و این قابلیت به انسان اعطا شده از طرف حق تبارک و تعالی و تقدس، که با حرکت جوهری ذاتی تکامل پیدا بکنه و این سه عالم رو طی بکند، سیر بکند و هر سه عالم رو دارا بشود و به هر سه عالم راه پیدا بکند. به این بیان، با این توضیح که خب زادگاه انسان عالم طبیعت، انسان در عالم طبیعت زاییده میشه، متولد میشه، بعد با حرکت او هنگامی که زایمان او در مرحله عالم طبیعت صورت میگیره و در عالم طبیعت متولد میشه، یه انسان طبیعی است با اعضای طبیعی، یعنی یک انسان مادی با اعضای مادی، یک انسان عنصری با اعضای عنصری، که همین چشم و گوش مادی عرض میکنم طبیعی باشه، بعد با حرکت جوهری حرکت خودش رو آغاز میکنه. یعنی بعد از متولد شدن در نشئه طبیعت، در عالم طبیعت، البته این تولد و زایمانی که داریم میگیم نه اون مرحله نوزادی ها، یعنی از اون وقتی که نطفه او منعقد میشه در عالم طبیعت، از اون مرحله اونو داریم میگیم، که از اونجا خلاصه اون تلیعه وجود انسان در عالم طبیعت، از اون مرحله که خب حالا در چهار ماهگی مثلا یک انسان تام الخلقه میشه، اعضایش کامل میشه در رحم مادر، تا اینکه حالا بعدن متولد میشه. این از همون تلیعه وجودش در این عالم حرکت جوهری ذاتی خودش را شروع میکند و بر حسب این تکامل ذاتی که بر پایه همین حرکت جوهری ذاتی عائدش میشه و نصیبش میشه، به مرحله تجرد مثالی میرسه و اون وقتی است که باز تلیعه ادراک در او پیدا میشه. از اون مرحله این به تجرد مثالی رسیده و میشه انسان نفسانی، انسان مثالی دارای اعضاء نفسانی، یعنی چشم و گوش مثالی، چشم و گوش باطنی، حواس باطنی، و با همین وجود انسان نفسانی که پیدا میکنه، یعنی در این مرحله تجرد مثالی با وجود انسان نفسانی که براش حاصل میشه، صلاحیت بعث و حشر را پیدا میکنه. یعنی دیگه در این مرحله این صلاحیت و قابلیت بعث و حشر را پیدا میکنه. قبلش، قبل از اینی که به این مرحله برسه، اگر مثلا فرض کنید فسادی براش پیدا بشه، فاسد بشه، باطل بشه، از بین بره، بعث و حشری نداره. البته بعث و حشر مستقیم، غیر مستقیم، همه موجودات بعث و حشر دارن، حشر همه موجودات هم بعث میشه در همین معاد. خب اینم عرض میکنم انسان نفسانی که اعضای نفسانی داره. حالا بعضی از انسان ها، نه همه، به این مرحله هم اکتفا نمی کنن و بسنده نمی کنن و قناعت نمی کنن و دوباره باز حرکت خودشون رو ادامه می دن تا به مرحله تجرد عقلی برسن، یعنی ادراک کلی، تعقل، که اون کار همه نیست. اوحدی از انسان‌ها به این مرتبه میرسن، وقتی به مرتبه تجرد عقلی رسید میشه انسان عقلی با اعضاء عقلیه، که دیگه این اعضاء عقلیه رو ارسطو در اصولوژیا، چون صدر المتعلیین اصولوژیا رو از ارسطو میدونن، در اوائل همین مجلد نهم که سال گذشته خونده شد زیاد از اصولوژیا نقل شد، همین سه قسم انسان در اون عبارات، در اون عبارات منقوله بود، و اینکه انسان عقلی دارای اعضاء عقلیه است در جای خودش اینو توضیح دادیم دیگه. الان چون این یک مطلب فرعی است در اینجا، دیگه متعرض توضیحش نمیشیم و ارجاع میدیم به همون ما سبق. اینم مطلب دوم از پنج مطلب که تمام شد. مطلب سوم، او حالا وقتی که به مرحله تجرد عقلی رسید در همین مطلب دوم، انسان وقتی انسان عقلی شد، خب به جوار قرب الهی بار پیدا میکنه و راه پیدا میکنه و در جوار قرب الهی آرام میگیره و اینجوری عرض میکنم ارتباط با اون مرتبه اسما و صفات، ارتباط با اسما و صفات الهی و ذات حق تبارک و تعالی ارتباط پیدا میکنه و خلاصه غایت اخیرش میشه رجوع الالله، میشه حشر الالله. این قایت رجوعش بشه و قایت وجودش میشه و کمال وجودیش میشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که همه موجودات قایت اخیر وجودیشون رجوع الالله. الا الالله تسیر الامور، الیه یرجع الامر کله. همه موجودات قایت اخیر وجودیشون عبارت است از بازگشت به خداوند. پس امتیاز انسان در این بین چی میشه؟ یا جور دیگه اگر بخوایم مطلب سوم رو بگیم، خب با توجه به مطلب دوم، رجوع الله فقط قایت اخیر وجود انسان شمرده شد، چون گفتیم فقط انسانه که این سه تا عالم رو طی میکنه با حرکت جوهری ذاتی و به جوار قرب الهی بار پیدا میکنه و قایت اخیر وجودیش میشه رجوع الله. خب پس این که قرآن کریم میفرماد الالله تسیر الامور یا الیه یرجع الامر کلو، که بر حسب این آیات قایت اخیر همه موجودات بازگشت به حق تبارک و تعالی، اونا پس تکلیفشون چی میشه؟ اونا چه جوری توجیه میشه؟ اونا چه جوری تبیین میشه؟ این مطلب سوم. بیان مطلب سوم اینه، اینی که در مطلب دوم گذشت که نتیجهش این شد که رجوع الالله شد غایت اخیر وجود انسان فقط، مقصود این است که در میان موجودات این انسان است که در صراط مستقیم، که صراط مستقیم صراط همین عوالم سگانه باشه، رجوع الالله پیدا میکنه و غایت اخیر وجودیش میشه رجوع الالله. امتیاز انسان اینه در میان موجودات، که این تنها انسان است که در صراط مستقیم، در صراط مستقیم رجوع الالله که همین طی عوالم سگانه باشه و سیر عوالم سگانه باشه قرار میگیره و غایت اخیر وجودیش هم میشه رجوع الالله. سایر موجودات درسته که اونها هم غایت اخیر وجودیشون رجوع الالله، اما نه در این صراط مستقیم. نه اونا باید ببینید، اونها باید از یه راههایی، باز با حرکت جوهری، از یک راههایی باید وجودشون منتهی بشه به وجود انسان تا در این صراط مستقیم و در این شاهراه قرار بگیره. فرق انسان با اونا این، یعنی انسان از همون تلیعه وجودش در عالم طبیعت در همین شاهراه، در همین صراط مستقیم رجوع الالله. اما سایر موجودات اینها باید از یک سبولی، راه‌های اونا سبیله که به صراط مستقیم منتهی میشه، اما راه انسان صراط مستقیم. اونا باید از اون سبل با حرکت جوهری منتهی بشه وجودشون به وجود انسان، یعنی برسن به مرتبه انسانیت تا بعدن در این شاهراه صراط مستقیم قرار بگیرن. لذا میگن مرحوم حاجی همون باقی که سبزوار که الان آرامگاهشون هم از اون باغ شخصی مرحوم حاجی سبزواری بوده، وقت در اونجا ایشون مثلا درس که میگفتن با مثلا شاگردانشون داخل باغ قدم میزدن، مثلا فصل انگور بوده، فصل پاییز و انگور میخوردن، مرحوم آجین انگورای پوسیده رو جمع میکرد میخورد و میفرمود که اینها هم میخوان از راه وجود من به کمال برسن. فرق انسان با بقیه این، اینه که همونطور که محیی الدین در فسهودی از فصوص الحکم خلاصه برداشت فرموده که از این آیه شریفه و این من دابتن الا هو آخذون به ناسیتها این ربی علی صراط مستقیم و ما من دابتن و ما من دابتن این و ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتها، یعنی هیچ جنبنده ای نیست، هیچ موجودی نیست که این دابه هم حالا طبق اون چی که در اونجا معنا میشه، نه فقط یعنی مثلا چهار پایان، نه، هیچ موجودی نیست و ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیت و الا هو، مگر این که حق تبارک و تعالی موی جلو پیشانی او رو گرفته که کنایه از احاطه و تسلط بر همه وجودات، بر وجود همه موجودات، که خلاصه اینا عنانشون به دست حق تبارک و تعالی است. قایت خلاصه وجودی همه رجوع به خداوند، اینا تحت تصرف و احاطه حق تبارک و تعالی هستن. بعد در ذیل آیه را این ربی، رب من که اسم الله باشه، چون انسان کامل مظهر اسم الله، رب من علی صراط مستقیم، این ربی علی صراط مستقیم، که این صراط مستقیم انسانیت، صراط مستقیمی که از مرحله انسانیت با سیر این عوالم این صراط مستقیم شروع میشه، ان ربی علی صراط مستقیم، وقت اسم الله که انسان کامل تحت تربیت اسم الله، مظهر اسم الله، ختمش به اون اسم الله. حالا با توضیحاتی و مطالبی که در اونجا حالا هست که فقط خواستم اینجا اشاره بکنم. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم این استش که صراط، نه نه نه، اونا از سبولی، اونا از سبولی، نه همون وجودی رو داریم میگیم، نه اونا از سبولی باید منتهی بشن به این صراط مستقیم، یعنی راهای فرعیه دیگه، راهای فرعیه که اونا باید با حرکت جوهری، مثل این که مثلا گیاه خوراک حیوان بشه، حیوان مثلا خوراک انسان بشه، تا بالاخره برسه به مرحله انسانیت، اون وقت میفته تو این جاده صراط مستقیم. مطلب چهارم، یه فرقی بین قوس نزول وجود و قوس صعود، قوس نزولی و قوس صعودی، سلسله نزولی و سلسله صعودی، چون ببینید این سه تا عالمی که الان گفته شد که این تنها انسان در میان موجودات که میتونه این سه عالم رو با حرکت جوهری طی بکند، این در قوس صعود، همین سه تا عالم در قوس نزول هم هست، همین در قوس نزول هم هست، که حالا در مطلب پنجم که مطلب بعدی خواهیم گفت که انسان خلاصه یه بارم از این سه تا عالم گذشته تا به این عالم طبیعت رسیده، یعنی در سیر نزولی، که حالا دوباره بعد باز در سیر صعودی قرار میگیره و با حرکت جوهری این سه تا عالم رو طی میکنه تا به رجوع الالله ختم بشه، یعنی به غایت اخیر وجودی خودش که بازگشته به حق تبارک و تعالی است برسه. مطلب چهارم اینه که یه تفاوت ایشون بین این عوالم در سلسله نزولی با این عوالم در سلسله صعودی بیان میکنن و اون اینه، اون تفاوتی که ایشون میفرماین ایجاد این عوالم، پیدایش این عوالم در سلسله نزولی به نحو ابداعه، یعنی بدون حرکت و زمان، بدون حرکت و زمان. اما در سلسله صعودی با حرکت و زمان، با حرکت پیدا میشه، با زمان. در سلسله نزولی ببینید الان ما که به عالم طبیعت آمدیم و حالا در مطلب پنجم، مطلب بعدی خواهیم گفت که این عوالم رو گذروندیم و وارد این عالم شدیم، حرکتی انجام ندادیم و زمانی بر ما نگذشته که ما این عوالم رو در سلسله نزولی طی کرده باشیم و به این مرتبه رسیده باشیم. اما اگر بخواهیم این عوالم رو در سلسله صعودی طی بکنیم و سیر بکنیم، باید با همین حرکت جوهری ذاتی باشه، باید با گذشت زمان خلاصه این سیر صورت بگیره. و اینم مطلب چهارم. و مطلب پنجم که آخرین مطلب فعلا حالا در این بحث امروز ما همینه. بله بله، نه 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 نه، این که نیست که هر فعلی که در آیات قرآن باشه این بار زمانی داشته باشه، به معنای زمانی داشته باشه. به کدوم انسان باید دید؟ مثلا افعالی که به مجردات نسبت داده میشه اینو منسلخ از زمانه، این آیه هم از قبیل همون آیات. کدوم وجود انسان، کدوم مرحله از وجود انسان؟ مطلب پنجم اینه، همینه که در مطلب چهارم هم اشاره شد که انسان قبل از آنی که به مرحله طبیعت بیاد، با عالم طبیعت بیاد، یعنی در سلسله نزولی، یه وجود قبلی در عوالم قبلی داشته. اینجوری نیست که بدون مثلا هیچ پیشینه‌ای، بدون هیچ سابقه وجودی یه مرتبه در این عالم طبیعت پیدا شده باشه. نه، یه پیشینه وجودی داره، یه سابقه وجودی داره در عوالم قبلی. حالا عرض میکنم بگیم مثلا ایشون سه تا وجه برای، حالا مثلا اینجوری تعبیر کنیم، سه تا وجه برای همین وجود قبلی انسان در عوالم قبلی، وجودی که انسان در عوالم قبلی قبل از عالم طبیعت داشته، بگیم سه تا وجه ایشون بیان میکنن. حالا تعبیر خیلی مهم نیست. یه وجهش فرمایش افلاطون که افلاطون یک کینونت سابق، یه وجود سابقی در عالم عقل، که این وجود وجود کلی است، نه وجود جزئی، به وجود شخصی نه، به وجود کلی، یعنی به وجود عقلی، به وجود عقول که فرشتگان باشن، چون اونا جامعه موجودات مادونشون هستن. یه کینونت سابقی، یه تحقق سابقی، یه وجود سابقی در عالم عقل داشت. این نظر افلاطونه. این نظر افلاطونه، البته طبق تفسیر صدرالمتعلین، و الا اون چه که از افلاطون معروف شده قدم زمانی نفوسه، که نفس قدیم زمانی است. ولی خب صدرالمتعلین اینجور تفسیر میکنن و تبیین میکنن و توجیه میکنن قول افلاطون. خب این یه وجه اول که نسبت به وجودی که قبلا انسان در عالم عقل داشت. وجه دوم آیه 172 سوره مبارکه اعراف که مربوط به عالم زر هست، عالم عهد و میثاق. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا، که این آیه مربوط است به عالم زر که همون عالم عهد و میثاق و بندگی باشه. ایشان که اون عالم زر همون عالم مثال در قوس نزول، در سلسله نزولی، ایشان می‌فرمایند که بر اساس این آیه شریفه البته حالا بر اساس درسته، بر اساس آیه شریفه، ولی ایشون حالا شاهد از آیه میارن، این میخوام بگم یه مطلب عقلی هم هست، اینجوری نیست که فقط مطلب نقلی باشه. حالا بر اساس این آیه و بر اساس قواعد عقلی انسان در عالم مثال قوس نزولی که بهش عالم زر اطلاق میشه در اصطلاح شرع، در اصطلاح کتاب و احادیث، در اونجا یک وجود شخصی و جزئی داشته. در عالم عقل به وجود عقلی، به وجود کلی، نه به وجود شخصی، یعنی به وجود مثالی، یعنی به وجود مقداری، به وجود مقداری، همین مقداری که الان داره، با همین وجود در عالم زر کینونت داشته، تحقق داشته، وجود داشته و بعداً به این عالم آمده. و وجه سومم اخبار طینته که بر اساس اخبار طینت ایشون می‌فرمایند که ارواح انبیا و اوصیا، اینا از طینت علیین قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین‌ها خلق شده، از طینت علیین، طینت بهشتی که حالا قبل از آسمان‌ها و زمین، ارضین میشه عالم عقل، چون آخه این آسمان ها و زمین یه وجود طبیعی داره، یه وجود مثالی داره و قبلش میشه عالم عقل. سرشت اونا سرشت اونجاییست، ارواح انبیا و اوصیا از سرشت علیین قبل از آفرینش آسمان ها و زمین ها، سماوات و ارضین خلق شده. و ابدانشون و ارواح متابعینشون از زیادی اون سرشت، از زیادی اون سرشت خلق شده، که در روایات هست که شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا و اجنو به نور محبتنا، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. این نسبت به اینها. و حالا جالب هم است که ابدان انبیا و اوصیا با ارواح متابعینشون حکمش یکی ها. اینا هر دو از اضافه همون طینت علیینی که ارواحشون خلق شده خلق شدن. و ارواح سران منافقین و ابدانشون، اینا از طینت سجین، طینت سجین، طینت سرشت دوزخی جهنمی خلق شده و متابعینشون باز از زیادی اون طینت. مرحوم حاجی میفرمایند، حالا اون چه که در متن که صدر المتعلین میفرمان و میفرمان رو این حساب، پس معلوم میشه که بالاخره یک کینونتای سابقی، وجودای سابقی بر انسانها گذشته تا به این عالم آمدن. مرحوم متعلی سبزواری در تعلیق ایشون میفرمایند که ارواح انبیا و اوصیا و متابعینشون، اینا علیینیه که همون عالم عقل باشه، اونجاییه، و ابدانشون هم در اسلاب شامخه و ارهام مطهره است. این نسبت به اونها. اونایی که مقابل این حال که منافقین و متابعینشون باشن، اینا ارواحشون از طینت سجین و دوزخ و جهنم، از سرشتشون سرشت جهنمیه، و ابدانشون هم از اسلاب دانیه و ارهام نجسه، از اینها پیدا میشه. خب حالا عبارت رو ملاحظه بفرمید، خیلی هم وقت نمونده. الاصل الهادی عشر، اصل یازدهم، انک قد علمت ان اجناس العوالم و النشاءات مع کثرت التي لا تحصى منحصره في ثلاثه. اجناس و انواع عوالم و نشاءات دانستی، چون در همین جلد زیاد در اون مباحثی که مربوط به تناسخ بود و تتمه مباحث نفس زیاد ذکر شد، انواع عوالم و نشاعات، البته با کثرت لا تحصایی که دارن، چون آخه این عوالم اینا باز یه کثرت ارضی درشون هست، یه موجوداتی دارن، اون موجودات هر کدام یک عالم جزئی هستن و اونها غیر متناهی هستن، اما این اجناس عوالم یعنی کلیاتشون منحصرتون فی ثلاثتن، در سه تا عالم منحصره. البته و امکانت دار الوجود واحدتن، گرچه اصلا دار وجود عالم هستی یکیه، لارتباط بعضها به بعضن، چون این عوالم بینشون گسست که نیست، با هم پیوند و ارتباط داره. حالا این سه تا عالم چیه؟ ادناها عالم و صور طبیعیت الکائنت الفاسده، پایین ترینش پسترینش عالم صور طبیعی مادی فاسد هست، و اوسطها عالم و صور الادراکیت الحسیت المجردت عن المادت الحاملت للامکانات والاستعداد والاستعدادات القابلت للمتزادات متزادات، و وسطی این عوالم عالم صور ادراکی حسی مجرده، که مجردن عرض میکنم از ماده، دو تا ان داره، یکیش باید خط زده بشه، از ماده، مادهی که حامل بدبختی است، حامل امکان و استعداد و عرض میکنم قابل متضادات و این هاست، و اعلاها عالم الصور العقلیه و المثل الالهیه، بالاترینش هم عالم موجودات عقلی و مثل افلاطونی، ارباب انواع، عقول، فرشتگان الهی است. ای تا اینجا مطلب اول بود. مطلب دوم، فعلم ان النفس الانسانیت مختصت من بین الموجودات به ان لها هذه الاکوان الثلاثه مع بقائها به شخصها، در میان موجودات این نفس انسانی اختصاص داره به این که میتونه دارای هر سه عالم بشه با بقاء شخصش. اینها این مهمه ها، با بقاء شخص، یعنی شخصش شخصا این ستاره، نه اینکه غیر مستقیم مثل بقیه موجودات بیاد به انسان ختم بشه، به یه موجود دیگه ختم بشه، نه، شخصا در این ستا عالم حضور پیدا بکنه. چجوری با این بیان فلل انسان الواحده من مبدع طفولیتهی کونون طبیعیون و هوه به حسبهی انسانون بشریون. یه انسان واحد شخصی از آغاز طفولیتش یه وجود طبیعی داره که بر حسب اون وجود طبیعی انسان بشریست. ثم یتدرج فی هذا الوجود، بعد با حرکت جوهری به تدریج حرکت میکنه در این وجود و یتصفا و هی صاف میشه و یتلطف و هی لطیف میشه شیئا فشیئا آرام آرام فی تجوهره، در ذاتش در اصل وجودش در همین وجود مادیش. الا ان یحصل له کون آخر و نفسانی، تا اینکه یه وجود دیگری که وجود مثالی است براش پیدا بشه. و هو به حسبه انسان نفسانی اخروی یصلح للبعث والقیام، بر حسب این وجود مثالی که پیدا میکنه این میشه یک انسان مثالی آخرتی که دیگه صلاحیت پیدا میکنه برای بعث و قیام در آخرت و برای حشر. و له اعضاء نفسانیت، این انسان مثالی اعضاءش هم مثالی است، چشم و گوشش هم مثالی است. و هو الانسان الثانی، این انسان نفسانی میشه انسان دوم بعد از انسان بشری. ثم قد ينتقل من هذا الكون ايضا على التدريج، قد للتقليل. سپس بعضی از انسان‌ها گاهی خلاصه با حرکت جوهری انتقال پیدا میکنه، البته با حرکت جوهری نه یعنی همینجوری خودکار. اینجاست اونی که میفرمایید که بالاخره این یه کوششی میخواد، یه زحمتی میخواد، یه تلاشی و اکتساب کمال در شاخه عقل نظری و عقل عملی. ثم قد ينتقل من هذا الكون ايضا على التدريج، به تدریج فيحصل له كون عقلي، یعنی یه وجود عقلی براش پیدا میشه. و هو به حسبه انسان عقلی، یعنی میشه انسان عقلی بر حسب این وجود عقلی. و له اعضاء عقليه، انسان عقلی چشم و گوش عقلی هم داره، حالا به بیانی که در همین کتاب گذشت. و هو الانسان الثالث، و این انسان عقلی انسان سومیه. کما ذکره معلم الفلاسفه فی کتاب اصولوژیا، چنان که ارسطو عرض میکنم این رو، این انسان عقلی و اعضاء عقلیه او اینها رو در کتاب اصولوژیا که ایشون هم نقل کردن در همین جل و پارسال هم خونده شد گذشت. خب و هذه الانتقالات و تحولات التي يقطع بها الشخص الواحد سبيل الحق الى الغايه القصوى مختصه بنوع الانسان، این انتقالات و تحولات ذاتی و وجودی که میپیماید این انتقالات را شخص واحدی از انسانها، حالا یقطع با این انتقالات، میپیماید با این انتقالات و تحولات سبیل الحق، همون صراط مستقیم، سبیل حق را، اون سبلی که به صراط مستقیم منتهی میشه اونا دنبال همین سبیل الحق هن، نه دنبال حق. اما در این سبیل عرض می‌کنم غایت خداوند سبیل حق را الى الغایت القصوى، این سبیل حق که همون صراط مستقیمه، صراط مستقیم همین عوالم سگانه، اینها رو انسان میپیماید تا به غایت اخیر وجود خودش که بازگشت به رجوع به حق تبارک و تعالی است و به اسماء و صفات او و به اسم الله، و به اسم الله که اسم جامعه عرض میکنم، چون حشر انسان کامل با اسم الله برخلاف با سایر موجودات که با اسماء دیگره، اونا ارتباطشون با اسماء دیگره، رجوع انسان کامل نه به اسم الله، مختصتون به نوع انسان، اینا اختصاص داره به نوع انسان. از اینجا اون مطلب سوم، چرا؟ فإن الأشياء وإن كانت كلها متوجهة إلى الحضرة الإلهية لكن الذي يمر على الصراط المستقيم منتهیاً الى النهایت الاخیره لا یوجد فی غیر هذا النوع من سائر الانواع الکونیه. به خاطر اینکه بقیه موجودات هرچند اونها هم همشون رو به حضرت اله، رو به مرتبه واحدیت، رو به حق تبارک و تعالی، ذات حق تبارک و تعالی توجه دارن و غایت اخیر همه موجودات حق تبارک و تعالی است، لکن اونی که مرور میکنه بر صراط مستقیم این غایت که همین عوالم سگانه است و منتهی هم میشه به غایت اخیر و نهایت اخیر، اون لا یوجد فی غیر هذا النوع، پیدا نمیشه در غیر نوع انسان از سایر انواع طبیعی و مادی. بقیه باید چه کار کنن؟ ثم لابد لغیره لو فرز سلوکه الی الحضرت القدسیه ان ینتقل نوعه الی نوع آخر بالکون والفساد و ان یصل اولا الی باب الانسانیه ثم منها الی باب الحضرت القدسیه. بقیه غیر از انسان، غیر انسان، غیر این نوع انسان، اگر عرض میکنم فرض بشه که بخواد راهش رو ادامه بده تا حضرت قدس، تا حضرت ربوبی، تا حضرت الهی و به اون غایت اخیر همه موجودات برسه، لازم است که نوعش منتقل بشه به نوع دیگری با کون و فساد. البته مربوط مقصودشون حرکت جوهریه، نه اون کون و فساد که مشایین میگن، یعنی خلاصه از یک نوعی، حالا عرض میکنم وجودش کاملتر بشه، خلاصه از توقف در یک نوعی باید بیرون بیاد و خلاصه به یک نوع بالاتری، مثل همون گیاه که خوراک حیوان بشه بشه حیوان، یا حیوان خوراک انسان بشه بشه انسان. و اول به باب کمال همه موجودات که انسانه، باب انسانیت برسه و از دروازه وجود انسان خلاصه به باب حضرت قدسی و حضرت ربوبی و حضرت الهی نائل بشه. این تا اینجا مطلب سوم بود. مطلب چهارم، و هذه النشآت الثلاث ترتیبها فی الرجوع الصعود الى الله تعالی علی عکس ترتیب الابتدایی نزولی انه تعالی لکن علی نحو آخر. این نکته جدیدش هم اینجاست، لکن علی نحو آخر. او قبلش دیگه چون روشن بود و قبلا هم گفتن، ما دیگه از بیرون نگفتیم. این نشعات سگانه، اینا ترتیبشون در قوس سعودی، در سعود الالله، در سلسله سعودی برعکس ترتیب ابتدایی نزولی از حق تبارک و تعالی هستن. در سلسله سعودی اول عالم طبیعت، بعد مثال، بعد عقل. در سلسله نزولی خب اول عقل، بعد مثال، بعد طبیعت. منتها لکن الان نحوه آخر، لکن پیدایش این عوالم در این دو قوس و دو سلسله متفاوت. چجوری؟ فا این سلسله تل ابتدا کانت الان نحوه الابدا بلا زمان و حرکت. این عوالم در سلسله نزولی اینا پیدایششون، ایجادشون به نحو ابداعه که ابداع در اصطلاح به ایجاد موجود مجرد میگن و بدون زمان و حرکته، چون میدونید که ابداع طبیعت هم خودش ابداعیه، ایجاد طبیعت هم خودش، ایجاد عالم طبیعت هم خودش ابداعیه. اما و سلسله الرجوع تکون به حرکت و زمانه، اما این عوالم سگانه در سلسله رجوعی و سعودی و بازگشتشون به حق، اینا با حرکت و زمان پیدا میشن. خب از اینجا مطلب پنجم، فلل انسان اکوان سابقتون علا حدوثه شخصی المادی. پس برای انسان یک وجودات سابق بر وجود شخصی مادیش هست. حالا سه وجهی که گفتم، اولش اینه، ولهذا قد اثبت افلاطون الالهی للنفوس الانسانی کونن عقلیا قبل حدوث البدن. و به خاطر همین که انسان یک وجوداتی برش گذشته در عوالم قبلی تا به این عالم رسیده، اثبات کرده افلاطون الهی برای نفوس انسانی یک وجود عقلی با وجود عقول، به وجود کلی نه به وجود شخصی خودشون قبل از پیدایش بدن. منتها اونی که معروف شده و نسبت داده شده به افلاطون اینه که میگن افلاطون نفوس رو قدیم زمانی میدانه، ولی مقصودش به نظر صدر متعلین اینه. وجه دوم، و کذالک ثبت فی شریعتنا الحقته لافراد البشر کینونتن جزئیتن متمیزتن سابقتن علا وجود طبیعی. در شریعت حقه ما عرض میکنم در قرآن در احادیث اینا ثابت شده برای افراد بشری، وجود شخصی جزئی یعنی وجود سوری مقداری با همین صورت و مقداری که الان در عالم طبیعت داره، و متمیز یعنی شخصی ها دیگه، این مثل اون قبلی وجود کلی نیست نه شخصی، متمیز یعنی شخصی که سابق بر وجود طبیعیش هست در عالم زر که عالم عهد و میثاق باشه. کما اشار الیه به قوله تعالی که خداوند با آیه 172 سوره مبارکه اعراف بهش اشاره فرموده، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الخ تا آخر که و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. وجه سوم، احادیث تینت و ان ائمتنا المعصومین احادیث و کثیرتون دالتون علی ان ارواح الانبیاء والاوصیا کانت مخلوقتن من تینت علیین قبل خلق السماوات والارضین. از ائمه معصومین علیهم السلام احادیث زیادی وارد شده که دلالت میکنه بر این که ارواح انبیاء و اوصیا اینها خلق شده از سرشت علیین که همون سرشت عالم عقل باشه قبل از خلق سماوات و ارضین، حالا چه سماوات و ارضین مثالی چه مادی، و و ان ابدانهم مخلوقتون من دون تلکتینه که ارواح متابعیهم و شیعتهم. ابدان انبیا و اوصیا از اضافی اون تینت خلق شده مثل ارواح متابعین و پیروانشون، که حکم ابدان اونها با حکم ارواح اینها یکیه. و ان قلوب المنافقین مخلوقت من تینت سجین و ابدانهم، هم ارواح سران منافقین و هم ابدانشون خلق شده از سرشت دوزخی، سرشت جهنمی. و کذالک قلوب متابعیهم مخلوقتون من دون تلک تینت الخبیثه، و ارواح پیروانشون خلق شده از اضافه اون تینت خبیث، اون تینت جهنمی و دوزخی. فهاذا الخبر و امثاله يدل على ان للانسان اكوانا سابقه على هذا الكون. این روایت و امثالش، اخبار مربوطه به تینت، اینها دلالت میکنه که پس بنابراین برای انسان یک وجودات سابقی بر این وجود طبیعی گذشته. او وقت فل انسانو، این متفرع بر همین مطلب اخیره که وجودات سابقی بر انسان گذشته، حالا متفرع بر او فرمایشاتی می فرماید. صلی الله علی محمد.